لا مجلس اعضا نیستن میپیچونن. شما هم اگه خاطره ای ماجرایی خب چه میدونم داستانی سوتی اگه دادید توی مجلس اعضای چیزی بگید دیگه، تو دلتون نگه ندارید. گفتم ما طاقت شنیدنشو داریم. دارم تنهاییم و با عکس با رویات میسازم، دارم با گریه میخندم، دارم هر لحظه میبازم. دوست دارم نرو، دوست دارم بمون، هر جایی که برم دلم گیرت
و قصه های حکومتی در ایران، تلاش برای آوردن امت شهید پرور به صحنه با نوحه و گریه و آهنگران و سیب سرخی و هلالی و دیگه کویتی پور و دیگه کیا هستن خودتون بگید باقی اینا.
خانم آقا این دختر خانم آقا پسرا، چه بخوایم چه نخوایم، هفته گذشته توی کشور ما یک هفته تو هم با عزاداری بود. یعنی شاید شمایی که داری برنامه ما رو گوش میکنی، شاید خود شما از اونایی بودی که دستن در کار هیئت بودی و تو گروه نمیدونم سنج و دهل زن و آشپزی و نمیدونم پخش کردن نظری هیئت محل فعالیت میکردی، یا نه شاید هم از اونایی بودی که شبا که دست میومد از جلوی خونت رد میشد از شدت سر و صدا و اعصاب خردی ستون دیوار رو گاز میگرفتی، سرسام گرفته سر به بالی میذاشتی، یا نه شاید هم از اونایی بودی که میرفتی پایین دم تکیه محل هیئت محل گاهی یه سینه یه زنجیری هم میزدی یا چند قدم با دسته محلتون حرکت میکردی، یا شاید هم فقط از اونایی بودی که تیپ مشکی میزنن با رفقا میگن بریم دسته ببینیم عکس سلفی با علم و کتل و دسته‌های مختلف رو اینستاگرام و فیسبوک و اینور اونور با عنوان یا حسین شیر میکردی، شاید هم از اینا بودی. در هر صورت هر سال یه بار ما ایرانی‌ها این مراسمو داریم و هممون خواسته و ناخواسته درگیرش میشیم. امروز می‌خوایم بریم یه نگرش همچین نوحه‌ای داشته باشیم به این هفته‌ای که گذشت، ببینیم چه نوحه‌هایی خونده شده در این ایام و چه نوحه‌هایی باید خونده می‌شد و خونده نشده. بله، در زمینه نوح خونی و مداحی خیلی هستن که حالا معروفن و ماشاءالله برای یک دو ساعت پولای خیلی خیلی توپل می گیرن، جوری که شنیده شده رقم دستمزد بعضی از حاج‌آقا ها که خب میدونید فقط برای امام حسین و به قصد غربت نوحه میخونن گاهی به ده ها میلیون هم میرسه برای یه شب مداحی. اتفاقا حاج‌آقا قرائتی هم اگه یادتون باشه پارسال از این مسئله به شدت انتقاد کرده بود. اما مسئله اینه که اصولا بعد از انقلاب جریان نوحه خوانی از جبهه های جنگ شروع شد و با توجه به فضای انقلابی اوایل دهه 60 خیلی هم توی کشور مورد استقبال قرار گرفت. پدیده‌هایی مثل مثلا صادق آهنگران و غلام کویتی پور شدن سوپر استارهای نوحه خوانی ایرانی. یه سری‌ها معتقدن که نوحه هایی که اینا برای نظامی های ایرانی میخوندن خیلی تأثیر داشت تو روحیه اونا و با توجه به اینکه در اکثر مقاطع جنگ نیروهای ایرانی به جای مهمات و اسلحه و تخصص بیشتر آرمان‌های امام امت و دعای پدر مادر و اینجور چیزها رو پشت سرشون داشتن، این نوحه ها کمک میکرد که رزمنده ها بیخیال RPG 7 و خمپاره عراقی ها بشن و بدون هیچی همچی برن به قصد گرفتن کربلا. آخرش هم البته یه عالمه کشته و زخمی و اسیر و یه کربلای فتح شده ای که فقط تو عالم نوحه فتح شده بود واسه تاریخ ایران موند و دیگر هیچ. دفتر حزب اسلامی و یاران دادیم، 72 سردار
هفتم تیر دادیم، بهشتی مفتح مسخری ها دادیم، مصطفی خمینی رجایی با هنر ها دادیم، تصدق صدوقی اشرفی مدنی ها دادیم، منتظر محمد اندرگو ها دادیم. کربلا کربلا ما داریم میداریم، کربلا کربلا
بله. اتفاقا توی هفته گذشته بعد از مدت‌ها غلام کویتی پور که از معروف‌ترین نوع خونای قدیمی ایرانه به میادین برگشت و در یکی از برنامه‌های شبکه 3 نوحه‌ای رو روی آنتن خون که آهنگسازش ظاهراً مازیار فلاحی بود، در نوع خودش برای ما هم جذاب و جالب بود.
من تنها، من افسرده ی دلتنگ، روح من زخمی عشق، تن من زخمی از جنگ، از تو روزای صبوری، از تو تنهای و دوری، دستمو بگیر و رد کن، تو که در حال عبوری، از تو روزای صبوری، از تو تنهایی و دوری، دستمو بگیر و رد کن، تو که در حال عبوری، غروبا دلم میگیری.
اتفاقا یکی از پسرخاله های من تو دوره جنگ اینجوری که میگن تحت تاثیر همین نوحه ها اینقدر هیجانی شده بود که بدون اینکه به کسی بگه یهو سر از جبهه در آورده بود. بیچاره خاله صبح از خواب پا شد، دید آقا پسرش که دیگه حالا واسه خودش رزمنده ایم شده بود، از منطقه تلگراف زده که من رفتم جبهه و حالا حالا هم بر نمیگردم. البته باید یادآوری کنم که این حالا حالا ها به یه هفته هم نکشید، چون آقای پسرخاله وقتی پاش به خط مقدم رسید و فهمید چقدر اوضاع خرابه و دیگه از اون هیجانات ناشی از نوحه های آقایون خبری نیست، سری برگشته بود و حتی دیگه سربازی هم نرفت و نرفت تا اینکه جنگ تموم شد. خلاصه به نظر من هیجانی که این نوحه ها به مردم میداد خیلی وقتا مثل تبای تند بود که زود میخوابی. منتها کم نبود مواردی که آدمو وقتی زود گذر بودن این تبا رو میفهمیدن که دیگه دیر شده بود.
بله بله، آره ببین داشت ردیفه. آره بابا ببین گفتی فلزیه دیگه، آره دیگه همین داربستا، آره حله. آها واسه هیئت بوده، داری جمع میکنی، خیلی هم خوب. من میرم دفتر وسیله برمیدارم، جلدی میام سمته. بله آقا سریع میام دیگه. میگم ماشالله ازار ماشالله، تکیه محلتون بزرگ بودا، دمشگر قرض برزم میدادیم. هرچم با دمتون گرم، والا محل ما که نم کشیده هستا، ولی وقتی انقدر گرونی شده دیگه خیلی جا زدن دیگه، حق هم دارن البته، شوخی وزانی خدا وکیلی. بله با من برم بالای نردبوی پیچای اون بالا را با کنم دیگه، تموم فکر کنم سال دیگه داشت نسلشم بده به خودم، همه چیزو چاستم کنترات میکنم، برات یه تکیه به تحویل میدم مشتی، مردم همه دهنشون با میمونه. جونم چه واسه امام حسین؟ بله اون چه بله، ولی داشت حالا برای نسبت شما ما کارمون هر سال همینه دیگه، ملت همه جوره میخواد چشم همو در بیارن، تو عزاداریشون هم بدتر. به مولا پارسا رفته بودم یه هیئتی تکیهشون رو را بندازم، کارم تمام شد داشتم میرفتم خونه، یهو دیدم دو تا موتوری پیچیدن جلو، یعنی سکته رو زدم ها، گفتم میخوان لختم کنن، اما چی بچه های هیئت دو تا کوچه بالاترشون بودن، میخواستم ببینن علم و کتل جدیدی که هیئت خریده چند تیغه است، برد رو دستشون بلنشن، میبینی تو را خدا، منم نامردی نکردم، همه رو بهشون پس تا پیش گفتم برن اشتب بخرم براشون درس عبرت بشه. بله والا شوخی که نیست، زشته دیگه، میخوان عزاداری کنن عزاداری کنن، این نرد تو کارم دیگه. خب این پیچان وا شد و اینم از داراست آخر و داشت میگم قضا نزیاتون چیزی نمونده فیضی ما ببریم ازش؟ جون من چیه مونده؟ بیخیال داشت این چه حرفی، قضا نزدیک نمیمونه. بله مادر ما تو محرم به قصد قربت انقدر قضا نزدیک هم میکرد جونو، شما ما تو محرمزون قضا نزدیک داشتیم. حالی داشت ما این وسیله ها رو جمع میکنم، شما قربان دست دیگه قضا ها رو ردیف کن واسه ثوابش میگم ها. آره آره من هستم، دمت گرم، هستم اینجا وسایل جمع میکنم تا بیام.
چند روز پیش تاکسی بودم، رادیو روشن بود، یه آقایی انگار متخصص علوم دینی بود، داشتم مورد انواع اشکی که برای امام حسین باید ریخته بشه و مقالاتی که در این باب نوشته شده، اشکای مثبت و منفی که وجود داره و اینکه اشکای مثبت باید برای امام حسین ریخته بشه حرف میزد. من تمام مسیر انگوش بدم مونده بودم که آقا این برنامه طنزه، جدیه، اینا چندن.
ممنونم از تماست. خب تو این چند روزی که گذشت، یکی از مهمترین خبرهایی که همه توجه ها رو به خودش جلب کردیم بود که باراک اوباما یه نامه سابقا سری و در حال حاضر کاملا علنی نوشته به معظم له درباره داعش و منافع مشترک ایران و آمریکا رو در این در منطقه برای ایشون تشریح کرده. حالا بگذاریم از اینکه چند تا از نماینده های جمهوری خواه از این نامه خیلی انتقاد کردن و کلا کارشناسان هم که ظاهرا کاری جز گمانه زنی ندارن در این زمینه هم دیگه کلن هی گمانه زدن هی گمانه زدن، بگذاریم اینا مهم نیست، که ما الان میخوایم یه همچی بریکینگ نیوز پسفردایی رو کنیم و اونم اینه که معظم له به نامه باراک اوباما یه جواب خیلی 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 محرمانه دادن، منطقه با توجه به این که ما با ایشون خب خیلی میدونید دیگه روابطمون نزدیکه و کلا ایشون در ما ذوب شده و ما در ایشون حل شدیم و اینا، یه نسخه از نامه خیلی خیلی محرمانه‌شون رو در اختیار ما قرار دادن، منم الان میخوام براتون بخونمش. بنابراین الان از سامی میخوام یا آهنگ مناسب بیاد زیر صدای من، چون بالاخره نامه ولی امر مسلمینه دیگه. بعد خواهش میکنم متشکرم. اینجوری فرمودن معظم له در نامه‌شون: باراک جان سلام، از اینکه احوال پروستات من را پرسیده بودید تشکر میکنم. پروستات من خوب است، پروستات شما چطور است؟ راستی چند روز پیش داشتم آلبوم عکس های این چند ساله شما را نگاه میکردیم، دیدیم این ریاست جمهوری چقدر شما را پیر کرده است. قدر جوانی خود را بدانید که دیگر بر نمیگردد. تازه شما که چند وقت دیگر بازنشسته می شوید، من چه بگویم که تا آخر عمر باید زحمت رهبری کشورم را بکشم؟ خیلی کار سختی است. به هر روی به مجتبی گفتم کمی سدر و سفیداب فرد اعلی برای شما بفرستد تا در موقع استعمام بمالید، حتما مفید فایده است. اما در مورد مسئله داعش، ما به سردار سلیمانی فرمانده عزیز ما دستور دادیم هر کاری که میتواند بکند تا داعش زمینگیر شود. اما با توجه به اینکه آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب و غرب متخاصم به داعش کمک میکنند، این کار به آسانی انجام پذیر نیست. راستی میشل خانم چطور است؟ خجسته خانم میگفت برای ایشان چند شیشه مربای بالنگ و بهار نارنج آماده کرده است، اما نمیداند چطوری آنها را برای شما بفرستد. آخر شما خیلی دورید. در هر صورت خوشحالم که ما روابط کاری خودمان را از روابط خانوادگی و شخصی من جدا کرده ایم. زیاده تر از این ارزی نیست دخترها را از طرف ما ببوسید. الاحقر سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران. کامران جان سلام.
سلام فرشید جان،
چطوری؟ خوبی؟ رسیدن خودت به خیر. چه خبر؟ نظری خوردید آمریکا؟ چون سعید گفت آمریکا خیلی نظری زیاده، چون تعداد مهاجرین اونجا زیاده. نظری هم دارین؟ داشتین نظری واقعا؟
من نرفتم، ولی یکی از بچه‌ها رفته بود نظری گرفته بود اینا، بعد گفته بود بغلش کلیسا داشت نظری بهتری میداد، بعد اونم رفته بود گرفته بود. من نرفتم ولی
خب کامران، مثل این که این پیشبینیت غلط از آب در اومدین. پور محمدی گفتی پیشبینی کرده بودی رئیس سازمان صدا و سیما میشه، نشد که.
آره درست، سیما من خیلی بدشانسی آوردم. من اولین بار تو این هفته تو مسابقات اسب دوانی شرکت کردم، اونجا هم اسب مورد نظرم پاش پیچ خود برنده نشد، اینم مورد دومش بود. کلا بدشانسی آوردم این ما.
خب حالا این آقای محمد سرافراز کی هست، چی هست، از کجا اومده؟ خلاصه از اینجور اطلاعات برای رفع تشویش اذهان عمومی به اون بده.
بله فرشته، این محمد سرافراز که تقریبا دو دهه یکی از مدیران ارشد سازمان صدا و سیما بوده، چند سالی هم معاون برون‌مرزی سازمان بوده، راه اندازی شبکه‌های برون‌مرزی از جمله پرس تیوی، هیسپن تیوی و العالم از کارهای ایشونه. ایشون پسر یه آقای روحانی هم به اسم ابوالفضل سرافراز که یه مدت هم نمایندگی ولایت فقیه رو در سازمان هواپیمایی کشور داشتن. دو تا برادرش هم شهید شدن، یکی جواد که از اعضای حزب جمهوری بود، یعنی تو نوحه‌ای که پخش کردی ادامه میدادیم میگفت ما سرافراز دادیم، اینا ایشون بودن. بعد یه برادرش هم که توی جنگ کشته شده، قبلا یه پست از آقا گرفته بود، از آقای بزرگ، عضو شورای عالی فضای مجازی هم هست. این چند روز هم یه چند تا مصاحبه کرده، توی این مصاحبه یه حرفی زده من خیلی خوشحال کرده، چون گفته قرار شبکه هیسپانیک یا اسپانیولی از 11 بهمن کارشو شروع کنه و معتقدن ایشون که سریال ایرانی خیلی پاکن، بهترین سریالای دنیا، و مردم جهان از این سریالای خودشون که غیر اخلاقیان خسته شدن، مخصوصا تو آمریکای لاتین.
خب این کجاست؟
همین سریال ایرانی قرار دوبله به چیز بشه دیگه، اسپانیش بشه.
خب این کجاش الان برای تو خوشحال کننده بود؟ اسپانیایی.
خب ببین، این سریال زیر آسمان شهر که من چند سال پیش بازی کردم به عربی دوبله شد. بعد خب. من یه روز تو فروشگاه دو نفر منو دیده بوده بودن از سوریه اومدن، منو شناختن اینا. تو فکرش بکن سریال اسپانیش دوبله بشه، بعد مثلا من برم مادر آقای چاوز ببینه منو بشناسه، خب آدم خوشحال میشه دیگه.
خیلی آره. نه اونجا اصلا تو هستی کلی اسپانیش هست، کلی اصلا اونجا معروف میشی، کلی دوره همه خارجی ها میشناسنت غیر از ایرانی ها.
بله.
بگذریم، الان زرقامی چیکار میکنه روسی کامران؟ یعنی پستی چیزی نگرفته؟ تموم شد؟
نه با فعلا که پست نگرفته، اما 13 جلد کتاب دادی بیرون به اسم راوی صادق که شرح دستاوردهای دوره 10 ساله مدیریتش، یعنی فکر کنم هر سال یه دونه 3 جلد هم مقدمشه.
ماشاءالله 13 جلد. از موسیقی برام بگو، از موسیقی چه خبر؟
باشه جان، مرتضی پاشایی که یکی از خواننده‌های خوب پاپ هستش، متأسفانه به علت بیماری سرطان یه چند روزی که دوباره به بیمارستان رفته بستری، تا جایی که اطلاع داده شده به بخش مراقبت‌های ویژه منتقلش کردن. امیدوارم مسئله‌ای نباشه و خبر سلامتیشو به زودی بشنویم.
ما امیدواریم کامران جان. منم آرزو می‌کنم این جوون خوش‌ذوق و هنرمند موسیقی ایران که بارها هم کاراشو از همین رادیو پس فردا اتفاقا پخش کردیم، مردمم قطعا به خوبی میشناسنش، هر چه زودتر حالش خوب بشه، کارهای جدیدش رو بازم پخش بکنیم، مردم هم لذت ببرن. ازت ممنونم کامران، باهات خدافظی میکنیم و یکی از کارهای مرتضی پاشایی عزیز رو با هم میشنویم.
تا فردا، خدا نگهدار.
تو رو میبینم و حال میکنم، همه چی یادم مال میکنم، خیالم آخه مال منی، تو که فقط تو خیال منی، سریدن تو